بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. در سوره فتح داستان صلح حدیبیه مطرح شد. خب مسلمان ها همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه حرکت کردند به سمت مکه. یه عده که مخلف بودند بهانه آوردند که ما کار داریم، مشکلات داریم، زندگیمون شغلت نا انبالونا و اهلونا. خدا فرمود اینا دروغ میگن، اینا زنن تو منلن ینقلب بر رسول و المؤمنون الى اهلیهم ابدا. گمانشون اینه که شما میرید کشته میشید، برای همین نمیان. هرچند خود اینا بعدن سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. همینا وقتی موقع جمع کردن غنیمت برسه میگه ها ما هم هستیم. همینا که اون روز سختی نمی آمدن میگفتن شما کشته خواهید شد، بعدن موقع کشایش اینا پیداشون خواهد شد، اما بهشون بگید که این شما سهمی از این ندارید. به هر حال خدا فرمود خب ما از اونهایی که آمدن تحت شجره که همون شجره سموره بود، همون مسجد شجره فعلی اون مکان، با حضرت بیعت کردن برای این کار مجددن. خدا فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین و اینا حرکت کردن رفتن خب اونجا. و گمانشون بعدی که حالا رفتن اونجا که دیگه حالا به تعبیر قرآن من بعد از ان اسفرکم علیهم یک نوع ظفری برای مسلمون ها پیدا شد، گمانشون این بود دیگه حالا کار تموم شده، میرسیم حسابی فتح میکنیم مکه، میگیریم میزنیم و اینا. خدا اینجا فرمود نه، شما دست نگه دارید، نمیخواد درگیر نشید، صلح کنید. و هو الذی کف ایدیهم عنکم و ایدیکم عنهم به بطن مکه. بعد خدا فرمود که این که ما شما رو نگه داشتیم، درست اینا همینایی بودن هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام، اینا بودن شما رو نمیذاشتن بیاین مسجد الحرام، اما اگر ما دست ما رو نگه نمیداشتیم، جلوی درگیریتون رو نمی گرفتیم، در اون موقع رجال مؤمنون و نساء مؤمنات که لم تعلموها، اینها زیر دست پاها از بین می رفتن. فتصیبکم منهم معره، شما گرفتار آری می شدید که آمدن تو مسجد الحرام رعایت حرمت حرم رو نکردن، زدن باعث کشتن افراد شدن. خدا بفرمون من ما نه برای اینکه این پیدا نشه، مسلمون ها گرفتار این آر نشن، دستتون رو گرفتیم نگذاشتیم این درگیری اتفاق بیفته. بله اون لحظاتی که اونا موقع متن صلحنامه بسم الله نوشته شد، اینها یک دفعه اون روحیات جاهلیتشون به تعبیر قرآن حمیت الجاهلیه در آیه 26 غلیان کرد، خدا فرمود ما بازم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، آرام کردیم دلهای شما رو تا شما درگیر نشید. بعد آیه 27 تا اینجا رو قبلا گفته بودیم. خدا می فرماد حالا ببینید، پیغمبر یه خوابی دیده بودن که وارد مکه میشن در حالی که به اصطلاح سرها تراشیده و کوتاه شده است، یعنی در حال انجام اعمال و اعمال انجام داده. حالا شما فکر میکردید تو همون اولین باری که میاد این اتفاق میفته و پیروز میشید و میرید و مثلا، ولی نشد، رفتید صلح کردید برگشتید، بعد دوباره آمدید. اون صلح مقدمه پیروزی شد. بعد خدا میفرماد تو آیه 27 لقد صدق الله رسوله الرؤیا، خدا این رؤیای پیغمبر رو که یک رؤیای صادقه بود این رو تصدیق کرد، یعنی اتفاق افتاد. صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون شما در حالی که سرها تراشیده یا کوتاه شده است وارد مسجد الحرام خواهید شد بدون اینکه دیگه اون موقع خوفی از دشمن داشته باشید. فعلم خدا ما لم تعلمو، خدا میدونست اون چیزی که شما نمیدونستی. شما یه جور دیگه فکر میکردی، یه عده که فکر میکردن شما میرید مکه کشته میشید مخلفون، شما هم چون آمدید همراه پیغمبر، چون پیغمبر اون خواب رو دیده بود فکر میکردید که میرید اونجا پیروز میشید، مثلا میرید و اعمال انجام میدید و فلان. بعد شب آمدید اسفرکم، شما رو خدا یه غلبه ای داد و شما اون لحظه دنبال این بودید که مثلا دیگه حالا جبران اون ظلم های قبلی رو بکنید، ولی نذاشت خدا. اونجا دست شما رو گرفت، دست اونا رو گرفت، نذاشت با هم درگیر بشید. حتی اون موقعی که اونا حمیت الجاهلیهشون رگ حمیت جاهلیه ورم کرد، باز خدا انزل الله سکینته، باز نذاشت. خب ولی این معنیش نشد که خواب پیغمبر صادق در نیامد. خواب پیغمبر صادق شد اما با تأخیر، نه اونطوری که شما فکر میکردی، نه اونطوری که شما میگی تو همون اولین حرکت این اتفاق میفته. نه، خدا علم ما لم تعلمو، شما نمیدونستید، فکر میکردید اون موفقیت، اون موفقیت نبود. اگر اونجا شما درگیر میشدید به تعبیر قرآن یه عده زیر دست و پا کشته میشدن، شماها آر و خار براتون میموند. اما خدا خواست شما با عزت، بدون آر و خار، بدون این خونریزی ها پیروزی رو پیدا بکنید. به همین دلیل خدا میفرماد فجعل من دون ذالک فتحا قریبا، خدا برای شما یک فتح نزدیک قرار داد، اما نه اونجوری که شما فکر کردید، اونجوری که شما تصور میکردید، بدون اون شکلی که شما تصور میکردید. اصل مسئله اتفاق افتاد، شماها آمدید آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، بدون هیچ خوفی، و این رو خدا در واقع حالا به تعبیری مدیریت کرد که از اول آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا همین داستان رو خدا در نظر گرفت. که من اینو عرض کردم در جلسات گذشته که خداوند از این صلح حدیبیه به عنوان یک فتح آشکار، به عنوان یک پیروزی روشن یاد میکنه، نه به عنوان شکست، نه به عنوان اینکه شما کوتاه اومدید، نه. و این نکته ایست که خدا توی اون آیاتی که همین روزها داریم میخونیم در سوره محمد صلی الله علیه و سلم، بحث جهاده، همین ساعت قبل اشاره کردیم که خدا فرمود اینایی که میگن چرا آیه نمیاد، سوره نمیاد، بعد سوره محکمه میاد امر به جهاد میکنه، یه دفعه میبینی از ترس دارن بیهوش میشن، بعد خدا اینقدر راجع به اونا بد گفت. یعنی یک جا وظیفه جهاد و جنگه، باید به اون وظیفه عمل کرد، اگر نکنی تفسدو فی الارض، اگر نکنی اسمهم و نمیدونم اعما ابصارهم، چشمتون کور میشه، گوشاتون کر میشه، اگر نکنی علا قلوبن اقفالها، بفل میخوره به دلها، اگر نکنی لعنهم الله، خدا لعن میکنه. هست اونجایی که وظیفه جهاده، یه جام وظیفه صلحه، اگر صلح نکنی اشتباه کردی، خلاف کردی همه اون چیزا که گفته شد. ما نباید از خدا جلوتر بریم، از پیغمبر جلوتر بریم، از ائمه علیهم السلام جلوتر بریم. ما جلوتر اگر حرکت کردیم از بین رفتیم، همونطوری که اگه عقب افتادیم از بین رفتیم. اونی که با اونا همراهه به نتیجه میرسه. اونجا که گفتن برو بری، اونجا که گفتن بایست بایست، و شرایط فرق میکنه. خب ما تو زندگی ائمه علیهم السلام چند تا امام مثل امام حسین قیام کردن؟ 12 امام ما داریم، چند تا امام قیام کردن؟ یه دونه امام حسین علیه السلام قیام کرد، بقیه ائمه قیام نکردن، یعنی اونا به وظیفه عمل نکردن. یکی مثل امام حسن علیه السلام صلح کرد، خب چقدر اون زمانی که امام حسن و مظلوم عالم، واقعا امام حسن علیه السلام همیشه مظلوم بوده هست، حتی بین ما شیعه هم مظلومه. خب این امام بزرگوار اون موقع که صلح کرد، همین متدینین شیعه دوره برای ایشون نیامدن هی به ایشون گفتن یا مذل المؤمنین، انقدر اذیت نکردن امام رو. اون صلحی که حضرت کرد که حالا ما مثلا میشینیم در قرنها بعد تحلیل میکنیم که اون صلح چقدر دستاوردهای مهم داشت، مثل صلح حدیبیه. خب یه جا صلح بوده، یه جا جنگ بوده، یه جا ائمه علیهم السلام مدارا کردن، یه جایی برخورد کردن، شرایط مختلف، رفتارهای مختلف داشتن. اگه ما همه جا بگیم میخوایم بجنگیم، یا همه جا بگیم میخوایم صلح کنیم، یا همه جا بگیم میخوایم تقیه کنیم، این خب اشتباهه. شرایط رو باید ببینیم، باید ببینیم کدام ایناست. این آیات داره به صورت روشن این مطلب رو بیان میکنه، اینا دیگه نیاز به تفسیر نداره. آیات داره میگه شما به اون چی که وظیفتونه باید عمل کنید. یه جا وظیفه شما صلحه، صلح کنید. یه جا وظیفه شما جنگه، جنگ کنید. یه جا وظیفه شما آرام بودن، آرام باشید. یه جا وظیفه شما تند بودن، تند باشید. همه جا جنگ یا همه جا صلح یا همه جا تندی یا همه جا نرمی، نه. شرایط، موقعیت و البته تشخیصش مشکله، این نیست که آسون باشه، اما به هر حال همه شرایط یک عکس العمل یکسان نداره. هر شرایطی به تناسب خودش باید عکس العمل مناسب وجود داشته باشه، و اونجاست که تشخیص وظیفه، شناخت شرایط، درک موقعیتی که در اون قرار داریم اهمیت پیدا میکنه. و برای این که ما بتونیم شرایط رو درست درک کنیم، اینجا این نکته توجه کنید. یه وقت یه کسی مثل امام معصومه، خب اون همه اطلاعات رو به علم الهی داره، با این همه ما میبینیم خود ائمه یا خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم امرهم شورا بینهم، بازم مشورت میکنه، بازم همفکری میخواد. چرا؟ برای اینکه زمینه رو بسازه، احساس این رو ایجاد بکنه افراد دیگه هم سهم دارند، از احساس کنن که دیدگاه های اونها، نظرات اونها اهمیت داره. حالا ما که معصوم نیستیم، اونا که معصوم بودن نیاز به مشورت نداشتن، مشورت میگرفتن. ما که معصوم نیستیم و نیاز به مشورت داریم، ما تخصص همه چیز رو نداریم. گفت همه چیز رو همگان دانن و همگان هنوز از مادر زاده نشدن. این که ما همه چیز رو که نمیدونیم، هر کسی از ما یه زمینه‌هایی، یه اطلاعاتی، یه دیدگاه‌هایی داره. ما باید از دیدگاه‌های مختلف استفاده کنیم. ما بستر استفاده از دیدگاه‌های مختلف رو باید فراهم کنیم. اگه یه فضایی درست کردی، آقا همتون آزادید حرف بزنید. اما هر کی خلاف این ذوق من حرف بزنه، اون وقت مورد هجوم واقع میشه، مورد طعنه واقع میشه، مورد تحقیر واقع میشه، مورد مشکل واقع میشه. این دیگه آزادی نیست که، این که نمیتونه حرفش رو نمیزنه، میگه اب نداره، نخواستی مثلا اظهار نظر نمیکنی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شما از بخش مهمی از نظرات کارشناسی بی بهره میشی. نظر کارشناسی باید ما قدر بدونیم. وقتی کارشناس در جامعه ما وجود داره، ما از نظرات کارشناسی استفاده کنیم. نمیگیم همه نظرات رو قبول کن، برخواه نظرات اختلاف دارن، ولی سعی کنیم بستری رو فراهم کنیم که همه نظرات امکان طرح داشته باشن در یه فضای منطقی مسالمت آمیز. و در این حال اون موقع خب بالاخره یه جایی یه تصمیمی باید گرفته بشه. فاذا عزمت فتوکل علی الله، بالاخره وقتی تصمیم گرفته شد توکل میکنیم میریم جلو. اما اون تصمیم بر اساس نگاه روشنی باشه. من بارها این جمله عرض کردم، این جمله درسته، ما مأمور به وظیفه ایم، مأمور به نتیجه نیستیم، اما مهم اینه ما برای تشخیص وظیفه چی کار کردیم. فقط دیدگاه شخصی خودمون و دو نفر دیگه که با ما رفیقند و هر کاری ما میکنیم میگن به به چه چه اکتفا کردیم، یا نه از مجموعه دیدگاه ها استفاده کردیم؟ الانم تو این شرایط انتخابات، این کاندیداهای عزیزی که مشغولند، بالاخره زحمت اینم هر کسی بیاد تو صحنه انتخابات به عنوان کاندیدا یه زحمتی بر عهده‌شه قطعا. حالا آمدن به میدان دارن مطالبی مطرح میکنن، سعی کنن این مطالب مستند به کارشناسی باشه، همینجوری یه حرفی نزنن برای اینکه حالا مثلا یه چند نفر خوششون میاد. نه، ببینن واقعا این حرفی که میخوان بزنن براخره یه نوع التزامه. وقتی شما داری میای به مردم یه سری تعهداتی میدی، بعد بر اساس اون تعهدات مردم به شما رأی میدن، یه نوع الزام بر شماست که تا اونجایی که میتونی، حالا یه وقتی دیگه توان نداری، تکلیف نداره، اب نداره، ولی تا اونجایی که میتونی باید سعی کنی این کار انجام بدی. خب شما وقتی یه کاری رو میدونی ابتداعا نمیتونی انجام بدی، واسه چی اصلا مطرح میکنی؟ مثل اینایی که این مهریه هایی رو که توی عمرشون هم هرگز اصلا معنای این اعداد رو هم نمیفهمن میان قبول میکنن. یعنی چی؟ تو تعهد میدی به زنت که نمیدونم 1300 و فلان قد سکه بدی. تو اصلا 1300 و فلان قد سکه تو عمرت میتونی درآمد داشته باشی؟ اصلا میدونی چقدره؟ به چی آخه اینو هم داری میدی؟ تعهد به چیزی که خودت میدونی که 100 سال چه چی؟ 1000 سالم عمر کنی نمیتونی اینقدر درآمد داشته باشی. برای چی اینو میگی؟ برای چی این تعهدو میدی؟ ما تعهدی که میدیم باید در یه محدوده‌ای باشه که توانایی ما به صورت متعارف، حالا یه وقتی من ممکنه دیگه تواناییم از بین بره اون بحث دیگه است، ولی به صورت متعارف من تواناییشو داشته باشم. حالا اون تو عروسی توی ازدواجش یه تعهدی به زنش میده، شما توی انتخابات یه تعهدی به مردم میدی. بالاخره این تعهدات باید در یه محدوده قابل قبولی باشه، در یه محدوده‌ای باشه که شواهد و قرائن نشون میده که قاعدتا امکان دستیابی به این هست. حالا ممکنه یه وقتی مشکلی پیدا بشه. به هر حال توجه کنیم به این مباحثی که امروز ما با اون مواجه هستیم و در این حال توجه داشته باشیم که قرآن چطور این حقایق رو برای ما بیان کرده، ولی ما حتی در برخورد با قرآن هم متاسفانه نؤمنو به بعث و نکفرو به بعث. ما متاسفانه در قرآن هم اینطوریم، در دین هم اینطوریم. اونجایش که سلیقمونه مطرح میکنیم، مبهی بزرگ میکنیم. اونجایش که سلیقمون نیست زیاد مطرحش نمیکنیم، انگار تو قرآن تو دین نیست.